قول ببینیم.
24 مهر 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حقیقت شرعیه واقع شد. فرمایشات صاحب فصول را به عرض دوستان رساندیم و یه مناقشه کوچکی هم با صاحب فصول داشتیم که به عرض رسید. حالا ببینیم آقای آخوند در باب حقیقت شرعیه چه می‌فرمایند. آقای آخوند در مقدمه نهم می‌فرمایند التاسع اختلف فی ثبوت الحقیقت الشرعیه و عدمه على اقوال. در این بحث اختلاف شده است که آیا حقیقت شرعیه هست یا نه بر چند قول. حالا قبل از اینکه اقوال را متعرض بشوند یه مقدمه ای میچینند. میفرمایند که قبل الخوض فی تحقیق الحال لا بأس به تمهید مقال. یه مقدمه. مقدمه چیست؟ مقدمه این است که وضع تعیینی همون گونه که حاصل می شود با انشاء، حاصل می شود با استعمال. ببینید دو قسم وضع داریم. وضع تعیینی اینی که یک لفظ را معیناً وضع کنند برای یک معنا. اگر داستان اعلام شخصیه باشد، مثلا شما اسم فرزندتون رو میگذارید، وقتی به دنیا آمد میگویید سمیتو که به فاطمتا، این میشد وضع تعیینی. آخ این وضع تعیینی همون گونه ای که به این انشاء میشود که میگید سمیتو که به فاطمتا، همین گونه میشود شما بگید که بله بفرمایید که به خانم یا مادر بزرگش میگویید که ایتینی به بنتی فاطمه. خب وقتی شما استعمال کردید نام او رو فاطمه، از این استعمال بقیه می فهمند که شما نام فرزند دخترتون رو گذاشته اید چی؟ فاطمه. این فرمایش اول جناب آقای آخوند که پس بله استعمال با خود استعمال ورز تحقق پیدا میکنه. ببینید چه جوری شما میگید که بیع دو قسمه. یک بیع است که بیع به لفظ است و عقد، بعتو که و اشتریتو. یه بیعی هم هست، بیع چیست؟ معاطاته، بیع عملیست، فعلیست، داد و ستد خارجیست. این انشام به همین گونه است، یعنی وضع. وضع آقای آخون می فرمایند وضع تعیینی ربما بالانشاس. میگید جعلت هذا اللفظ لهذا المعنى، این انشاس. خب پس این وضع تعیینی را شما چه کردید؟ انشا کردید. هاکذا میتواند این وضع ثابت بشود به استعمال. خب یعنی وقتی یک کسی نمیداند میخواهید وضع کنید یه لغتی را، لازم نیست که انشا کنید، همون لغت را در اون معنا به کار ببرید تا طرف میفهمد پس این لغت برای این معنا چه شده است؟ وضع شده است. این مقدمه اول آقای آخوند. بعد میفرمایند کذالک یحصل به استعمال لفظ فی غیر ما وضع له کما اذا وضع له. خب ما اینجا بحثمون چیست در حقیقت شرعیه؟ میگیم مثلا صلات وضع شده برای دعا، وضع لغویش دعاست. حالا اگر میخواهید صلات رو بیارید و در معنای جدیدی دوباره وضع کنید به نام نماز، توجه میکنید؟ این میشه وضع چی؟ این میشود وضع دوم. یعنی از وضع لغوی یه وضع بود که صلات به معنا دعاست، این وضع لغوی. حالا وضع دومی پیدا می کند که این وضع دوم واضعش کیست؟ شارع. شارع صلات رو وضع کرده است برای این عبادت چی؟ مخصوصه. دقت کردید؟ پس بنابراین حاصل می شود این وضع تعیینی دوم به استعمال لفظ در غیر ما وضع له، چون شما این لفظ را دارید استعمال می کنید نه در معنای دعا، در معنای چی؟ عبادت مخصوصه که وضع جدید است. و در این معنای دوم که استعمال می کنید، استعمال اولتون در غیر ما وضع له است، لکن به این استعمال اول وضع دوم چه پیدا می کند؟ تحقق پیدا می کند. چگونه؟ به ان یقصد الحکایت ان، به این که قصد می شود حکایت از وضع. یعنی با این استعمال شما دارید حکایت می کنید وضع را، میخوان برسانید این وضع دوم را. و دلالت علیه که این لفظ از این به بعد دال است بر این معنای دوم، به نفسهی لا بالقرینه، خودش دلالت بر این معنای دوم میکنه، نه این که شما به واسطه قرینه معنای دوم را برسانید، نه، خودش این لفظ از این به بعد دال بر این معنای دوم است که عبادت مخصوصه باشد، به نفسهی لا بالقرینه. و این کان لابد حین اذن من نسب قرینته، میگه اگرچه شما میبایست نسب قرینه بکنید. در چی نسب قرینه بکنید؟ به خاطر این که برسانید که در مقام وضع هستید و با این استعمال دارید وضع را انجام میدهید، این مقام خودش احتیاج به قرینه دارد. مثل این که طفل صغیره، حالا از پدر طفل میپرسند که نام بچه رو میخوان چه بگذارید؟ خب قدری تأمل میکند، میگه دخترم را، دخترم فاطمه را به من بدهید. درست شد؟ این خود قرینه حالیه دال بر چیست؟ دال بر این است که خود این استعمال چیه؟ وضعه. یعنی با خود این استعمال اسم دخترش رو گذاشت فاطمه. چرا؟ چون همه منتظر بودن ولی طفل نام بچه رو بگذارد و این تا حالا هیچی نگفته بود. حالا که میگه دخترم فاطمه را به من بدهید، میشد چی؟ میشد خود این که همه منتظرند تا او نام بگذارد، این می شود در مقام قرینه است که این استعمال دال بر چیست؟ وضع است. الا انه للدلالت على ذلك، الا این که این نسب قرینه برای دلالت بر وضع دومه. دقت فرمودی؟ لا على ارادت المعنا کما فی المجاز، نه به خاطر داستان قرینه‌ای که تو مجاز میخواهید، که مجاز میگن استعمال ماوز در غیر ماوز الله هست و احتیاج به قرینه دارد تا شما بفهمید در چه معنایی چه شده است استعمال شده است. وقتی میگه رأیت عیناً، یعنی عیناً جاریه یا عیناً باکیه یا عیناً جاسوسن لسهاینه یا عیناً، هر کدام از اینا را اگر میخواهید یک قرینه احتیاج دارد تا افاده کند کدام یکی از این معانی که فرض کنید مجاز باشد مراد است. تا اینجا درست شد؟ خب حالا میفرماید، پس ببینید خیلی مطلب گفته. اولا وضع تعیینی، همان گونه ای که به خود وضع انشائی میشد، میفرماید به چی؟ به استعمال هم تحقق پیدا میکنه و این تحقق به استعمال لفظ رو شما با استعمالتون به کار میبرید در معنای دوم، که معنای دوم هم ماوضع له هست، لکن همین الان وضعش کردید. دقت کردید؟ ولی این استعمال احتیاج به قرینه دارد، یعنی باید قرینه ای باشد که شما با این استعمال دارید چه می کنید؟ وضع را انجام می دهید. این قرینه باید وجود داشته باشد، نه قرینه بر اراده معنای از لفظ که اون تو بر، نه او قرینه نیست، این یه قرینه دیگری است که شما با خود این استعمال بر کرسی وضع نشسته اید و عملیات وضع را انجام داده اید. حالا می فرماید و کونو استعمال لفظ فیه کذالک. خب یعنی چی؟ یعنی که و اینی که استعمال لفظ این چنین به کار برود فی غیر ماوضع له، الان شما دارید استعمال می کنید و با این استعمال می خواهید وضع را ایجاد بکنید. معنای لغوی صلات دعاست، الان شما دارید دعا را استعمال می کنید در معنای چی؟ عبادت مخصوصه که نماز باشد. خب پس بنابراین این استعمال در ماوضع له نیست. خیلی خوب، حالا که در ماوضع له نیست، آیا می شود مجاز؟ آقای آخوند میگه نه، مجازم نیست. میفرماید این استعمال بلا مراعات ما اعتبر فی المجاز، این استعمال بدون مراعات آنچه که معتبر است در باب مجاز استعمال میشود و این استعمال مجاز نیست. خب هنوزم که وضع دوم ندارد که در وضع دوم استعمال شده باشد، چون با خود این استعمال شما میخوان وضع را ایجاد بکنید. لذا میفرماید این استعمال نه حقیقت است و نه مجاز. میگه و این که شما یه لفظی را استعمال کنید که نه حقیقت باشد و و نه مجاز باشد، غیر ضائر، خبر استعمال اینجاست، ضرری نداره، اشکالی نداره. بعد ما کان یقبله التبع، تبع این عملیات را قبول میکنه و لا یستنکره، استنکارش هم نمیکنه. خب این اطلاق آیه است، اطلاق همون گونه ای که در بحث قبلی اینا صاحب فصول هم داشت، پریروز هم گفت، همون گونه که در بحث قبلی گفتن لفظ اطلاق می شود و از آن اراده می شود، اراده چی؟ صنف، نوع، صنف، مثل، شخص. خب و بعد فرمودند که اینا این استعمالات نه استعمال حقیقی است و نه مجازی. تبعی نه، این اطلاق، اطلاق لفظ است، این نه استعمال حقیقی است و نه استعمال مجازی. لذا آقای آخون میگه این استعمالی هم که شما باش وضع دوم رو انجام میدهید نه حقیقت است و نه مجازه. مجاز نیست به خاطر این که شما قصد نکرده اید استعمال در غیر ماوز اله را. حقیقت نیست به خاطر این که هنوز وضع تحقق پیدا نکرده. به خود این استعمال میخواهید و از را ایجاد کنید. توجه کردید؟ وقتی به خود این استعمال میخواهید و از را ایجاد کنید، پس هنوز وضع ثانی وجود ندارد، پس استعمال شما حقیقی هم نیست. میگه خب چه جوری میشد یه استعمال داشته باشیم نه حقیقت باشد نه مجاز باشد؟ میگه اشکالی نداره، ما قبل از اینم داشتیم، اطلاق لفظ در مورد نوعش و صنفش و مثلش و شخصش فرمود، اونام اون استعمالات هم نه حقیقت است و نه مجاز است. و می فرماید انه فی الاستعمالات الشائعه فی المحاورات ما لیس به حقیقت ولا مجاز. ما در استعمالاتی که شایع هست در مکالمات مواردی رو داریم که نه حقیقت است و نه مجاز. این مقدمه ی آقای آخون تا اینجا. بعد از این تمهید مقدمه می فرمایند اذا عرفت هذا، حالا که این مقدمه رو دانستی، خب فدعوا الوضع التعینی فی الالفاظ المتداوله فی لسان الشارعه هاکذا قریبتون جدن، قریب با قاف. یعنی اگر ما بیاییم ادعا کنیم حقیقت شرعیه را که شارع مقدس وضع تعینی کرده است، لکن بالاستعمال لا بالانشاء، وضع تعینی کرده است بالاستعمال در الفاظ متداوله ای که در لسان شارع وجود دارد، در عبادات مثل صلات و صوم و حج و زکات و خمس و وضو و غسل و تیمم و و برید جلو، در تمام این الفاظ میگه اگر شما ادعا کنی که اینا وضع دوم دارد که عبارت از حقیقت شرعیه باشد، این ادعا قریبتون جدن، با قاف، ادعای نزدیکی است به حقیقت. و مدعی القطع بهی غیر مجازف قطعا. و اگر کسی ادعای قطع بکند که من قطع دارم به این که شارع اقدس این وضع دوم را انجام داده است و قائل بشد به حقیقت شرعیه، این قطعا گزافه نگفته است. و یدل علیه تبادر المعانی شرعیه منها فی محاوراتهی، دلالت میکند بر این مطلب. چه چیز علامت حقیقت است؟ تبادل. میگه شما وقتی این معانی را میشنوید در لسان شارع، اونی که به ذهن شما متبادر میشود، این معانی چیز جدید است. یعنی وقتی شارع میگه نماز بخوان، شما اینو حمله بر چی؟ حمله بر دعا نمی کنید. حمله بر چه می کنید؟ بر این عبادت مخصوصه نماز. وقتی شارع می گوید که صوم روزه بگیر، شما حملش نمی کنید صوم رو به معنای چی؟ به معنا امساک. امساک نفس نمی دانید، صوم رو این عبادت مخصوصه می دانید. وقتی میگه حج یعنی قصد، معناش نیست که قصد کن یه چیزی را، مقصود این عبادت مخصوصه نسک خاصه حج است. توجه فرمودید؟ پس بنابراین میگه وقتی که در محاورات شارع، در بیانات شارع، نام این چه برده میشد، نام این الفاظ برده میشد، شما اونی که به ذهنتون متبادر میشود معانی لغوی نیست. اونی که به ذهن شما متبادر میشد همین اعمال خاصی است. این خود تبادر دلالت دارد بر چی؟ بر وضع. علامت حقیقت است و علامت حقیقت که شد، یعنی اینا یه وضع ثانوی دارد، غیر وضع لغوی اولش، یه وضع ثانوی دارد برای این معانی. این استدلال آقای آخون. و یعید ذالک و تأیید می کند این مطلب را، انه ربما لا تکون علاقت معتبره بین المعانی الشرعیه و اللغویه. میگه مؤید مطلب ما این است، ربما بین معنای لغوی و معنای شرعی هیچ علاقه ای وجود نداره. خودش مثال میزنه، میفرماید فأیو علاقت بین الصلاة شرعا و الصلاة به معنی دعا. میگه چه علاقه ای هست بین چه آقا؟ بین این عبادت مخصوصه ای که نماز است با دعا. میگه هیچ اینا علاقه ای به هم ندارن، نسبتی بینشون نیست. و مجرد و اشتمال صلات علی الدعا. خب شما میگید آقا ما تو بعضی جای نماز چه میکنیم؟ دعا میکنیم، تو قنوتمون، تو رکوعمون، تو سجودمون. خیلی خوب، دعا انجام میدید، دعا هم میکنید در بین نماز. میگه مجرد اینی که چه نماز مشتمل بر دعا باشد، این موجب علاقه جزء و کل بین اینا نمی شود. مجرد اشتمال مصحح علاقه جزء و کل نیست. علاقه جزء و کل کدام علاقه است؟ اون علاقه است که جزء جزء رئیسی باشد، به حیث که اگر جزء منتفی بشد کلم منتفی شده است. به این میگن علاقه جزء و کل. ولی اگر شما در نمازتون دعا نکنید، آن نمازتون باطل میشه؟ نه. پس کل منتفی نمیشه. پس این علاقه، علاقه جزء و کل نیست. توجه میکنید؟ لذا آقای آخون میگه اصلا اینا اصلا کاری به هم ندارد. دعا یه شیعه، نماز شیعه آخر است. لذا مثلا مادر به دخترش میگه دخترم نمازتو خوندی؟ میگه بله. میگه خب بعد نماز دعا کردی؟ دعا کردی؟ میگه مادر برای چی دعا کنم؟ میگه خب معلومه دیگه، خره دعا کن یه شوهر گیرت بیاد. خب پس ببینید دعا را غیر نماز میگیره. میگه نمازم رو خوندم. میگه خب نمازت خوندی، دعا هم کردی؟ بنابراین دعا و نماز میتوند از هم جدا شده باشد، دو شی باشه. لذا آقای آخوند میگه این علاقه جزء و کلم حتی نیست. بنابراین رو فرمایش آقای آخوند میگه هیچ علاقه ای بین صلات به معنا دعا و صلات به معنا عبادت مخصوصه که نماز است وجود ندار. کجاش تو دلش دعا هست؟ خب اینا نگو چی میشه؟ ها این که خلاف بود که عرض کردیم که اصلا بعضی آقایون میگن اینا را حالت ما قبول نداریم، ولی بعضی گفتن اینا را اگه به نیت دعا بگی نمازت باطله، باید به قصد قرائت صلاتی بگی. دقت میکنید؟ اینا که بحث کردیم که. لذا ببینید نماز با دعا رابطه ای نداره. حالا شما از این واضح تر برید جلو، شما حج به معنا قصد، حجهو ای قصدهو، در حالی که شما در حج نسک حج چقدر عملیات داری، چه کارهایی رو باید انجام بده، این با قصد به معنا لغوی اصلا چه تناسبی داره؟ خب اصلا چه علاقه ای بین قصد و حج بود؟ حج به معنا عبادت مخصوصه، نسک خاصه وجود داره؟ هیچ. خیلی خب، لذا حالا شما نماز بگید حج، ها کذا بفرمایید زکات. زکات به معنا چیست؟ زکات نمو. میتونید به معنا نمو بگیرید، میتوانید به معنا چه بگیرید؟ پاکی، طهارت. خب حالا زکاتی که از حقوق واجبه مالیست با نمو، خب زکات میدن مالش کم میشد دیگه، مشهوده که کم میشد. شما میگید نمو پیدا میکن، رشد پیدا میکن، میگید پاک میشد. خب فرض کنید زکات که این مال خودش پاکه، گیری ندارد، نجس نیست که بخواد پاک بشه. شما میگید طهارت پیدا میکن. لذا این مصطلح زکات، این مصطلح زکات با اون معنای لغوی معلوم نیست نسبتی داشته باشد. و لذا آقای آخون می فرماید اینا بله بعید نیست که شما بگویید وضع ثانی داره، یعنی اولا وضع به معنا لغوی داره، ثم شارع آمده است اینا را از معنای لغوی وضع دومی براش گذاشته و در معانی شرعیه خودش اون را استعمال کرده و این معنای دوم می شود حقیقت شرعیه. بگه اگه کسی اینا رو بگه حرف بی ربطی نگفته است. هازا کله بناءً علا کون معانی ها مستحدثتون فی شرع اینا، بنابراین که بگوییم اینا در چی حادث شده؟ این معانی شرعیه در شریعت مقدسه محمدیه چه شده است؟ حادث شده است. اما اگر بگویید این معانی در ادیان الهی گذشته هم بوده است، خب اما بناءً علا کونها ثابتتن فی الشرایع السابقه، در ادیان الهی گذشته ما این عبادات را داشته ایم، کما هو قضیت و غیر واحد من الآیات، چنانچه از آیات متعدد این معنا ثابت می شد که این عبادات در ادیان سابقه هم مصداق داشته است. مثل قوله تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، خب روزه در ادیان سابقم بوده. یا قوله تعالی خطاب به حضرت ابراهیم و اذن فی الناس بالحج، اذان بگو به مردم دستور بده که برای حج حرکت کنن، اذن فی الناس بالحج. خب ابراهیم خلیل اعلام حج کرده است، یعنی حج از زمان ابراهیم وجود داشته است، بلکه ابراهیم مؤسس حج نیست، ابراهیم در واقع چیست؟ بفرمایید. مؤسس نیست، بله، حج را احیا کرده است. و الا حج، بله، تو روایات میگه بیتون خانه کعبه را، میگه بیتی که 2000 سال قبل از خلقت آدم ملائکت الله بر گرد آن طواف میکردند. پس داستان حج از ابتدا بوده، ولی حالا کسی که زنده کننده عبادت حج است ابراهیم خلیله، میگه و اذن فی الناس بالحج، پس تو ادیان گذشته حج وجود داشته است. و شاهد علی ذلک عرب جاهلی قبل از پیامبر خاتم چه به جا می آورد؟ حج، در ماه ذوالحجه حج می کرد دیگه، عرب جاهلی هم حج انجام می داد، منتها با یک وضع خاص خودش. یا قوله تعالی در داستان عیسای فرزند مریم و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، خب وقتی عیسی ابن مریم میگه خدا به من وصیت کرده است به نماز و به زکات، پس معلوم میشه نماز و زکات در آیین عیسی هم بوده است، الا غیر ذالک که از این قسم آیات بازم داریم. فالفاظها، خب آقای آخوند میفرماید اینا که تو ادیان سابقه وجود دارد، اگر شما بگویید که الفاظ این آیات نماز و زکات و حج و صیامی که تو این آیات بود و برات گفتم حقایق لغویه لا شرعیه، یعنی اگر بگویید اینا حق استعمال شده در معنای لغویش و نه این که استعمال شده باشد در معنای شرعیش، او وقت باز مطلب درست میشه که اینا فقط در چی؟ در شریعت پیامبر خاتم استعمال در این معانی خودش شده است، اگر این رو بگویید. خب و الا نه، اصلا در ادیان گذشته این استعمال شرعی وجود داره. و اختلاف الشرایع فیها جزءا و شرطا، اینی که ادیان مختلف در این عبادات در اجزایش و در شرایطش با هم اختلاف داره. ما نماز میخونیم، مسیحیان نماز میخونند، یهودیان نماز میخونند. ما روزه میگیریم، مسیحیان روزه میگیرند، یهودیان روزه میگیرند. توجه میکنید؟ این ولی با هم اختلاف داره. میفرماید این اختلاف ادیان الهی در این الفاظ عبادات از حیث جزء که جزء این عبادت چیست با هم اختلاف داره، شرطش چیست اختلاف داره. میگه این موجب نمیشود که اینا با هم اختلاف داشته باشند در اصل حقیقت و ماهیت عبادت. در اصل حقیقت و ماهیتش با هم اختلافی ندارن. از لعله کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق، میگه این اختلافی که در مورد نماز یا صیام در ادیان مختلف هست، این از قبیل اختلاف در مصداق همین عبادت در شریعت ما. شما نگاه کنید این نماز را، خب که اختلافها به حسب الحالات، همین نماز به حسب حالات مختلف اقسام مختلفی پیدا می کند فی شرعنا، تو خود دین ما. چجوری؟ یکی نمازشو ایستاده میخوند اول وقت به جماعت، دیگری فرادا، دیگری وسط وقت و آخر وقت، اون شخص بفرمایید چهارم دیگه نمیتواند به ایستد، رو میز و صندلی میخواند، اون یکی نمیتواند به ایستد نشسته میخواند، اون نشسته نمیتواند بخواند خوابیده نماز میخواند. همین ببینید نه همش نمازه. برید تا برسید به صلات مطارده. خب وقتی که صلات خوف باشد و صلات مطارده باشد، اون صلات خوف و مطارده هم باز برای خودش احکامی داره. باز برید جلوتر برسید به نماز چه؟ قرقا، که نماز قرقا میشد چی؟ در حال قرق شدن بدل هر رکعتی تکبیرتون واحده، داره قرق میشه، نمازشو نخونده، یادش میاد نماز نخونده است، بدل هر چه بفرمایی؟ بدل هر رکعتی یه تکبیر، الله اکبر. حالا اگر فاضل پوده‌ای نباشد یا آدم متدین باشد که حواسش به نمازش باشه که خدایا من نمازمو نخوندم، تکلیفم را ادا کن. حالا اگر کسی باشد صلات قرقا چنین است، بدل هر رکعتی یک تکبیر میشد صلات قربا. چجوری اینا با هم فرق داره؟ مصادیق مختلف نماز تو شرع ما فرق داره. آقای آخون میگه این اختلاف نماز در ادیان مختلف را شما مثل چه بگیری؟ مثل مصادیق مختلف نماز در شرع ما بگیری. اینا همش یه ماهیت است و اون عبادت خدا، عبادت خدا که در همش مشترکه کفایت میکنه. خب میگه اگر شما گفتید که اینا در شرای سابق هم وجود دارد، وقت دیگه نمیتوانیم بگم اینا حقیقت شرعیه مختص به شریعت محمدیه است. وقت دیگه معناش چه میشود؟ معناش به شرایع سابق هم گسترش پیدا میکنه.
نماز
قریبا
اگر فرصت نباشه، اما یه تکبیر کافیه.
یه تکبیر، بله، اونی که تو ذهن من است بدل کل رکعت تکبیر. بله، ثم لا یذهب علیک، مواظب باش، خودت سیف بگیر، لا یذهب علیک، نرود بر تو. خب انه مع هذا الاحتمال، با این احتمال که به شما گفتیم، لا مجال لدعو الوسوق. کدوم احتمال؟ بنایی که ثابت باشد در شرایع سابق، اون وقت دیگه نمی شود ادعا کرد اینا حقیقت شرعیه است در دین پیامبر خاتم. دیگه حتی ادعای وسوق هم نمی شد کرد، فضلا عن القطع. تا چه برسد بگد کسی من قطع دارم؟ ببینیم اول، پس این مطلب رو چقدر بالا پایین میندازه. اول میگه مدعی القطع بهی غیر مجازف. اگر کسی ادعای قطع بکند که اینا حقایق شرعیه هست، مجازف نیست، حرف نامربوطی نزده است قطعا، گزافه‌گویی نکرده است. حالا میگه لا مجال لدعو الوسوق، دیگه ادعای وسوق نمیشد کرد که کسی بگه من مطمئنم اینا حقایق شرعی است با این احتمال. کدوم احتمال؟ که در ادیان سابقه هم این معانی وجود داشته است. خب پس وقتی در ادیان سابقه بوده، دیگه کسی نمیتواند ادعای وسوق به وضع جدید در شریعت پیامبر خاتم بکند. فضلا عن القطع، تا چه برسد به قطع. وسوق هم نمیتوند کسی پیدا کن، چه برسد قطع. به کونه ها، به چی قطع پیدا کند؟ به کونه ها حقایق شرعیه، که اینا حقایق شرعیست که حقیقت شرعیه باشه. ولال توهمه دلالت الوجوه التي ذكروها على ثبوتها، و دیگه اون ادله ای که ذکر میکنند بر ثبوت حقیقت شرعیه، دیگه این ادله با این احتمال از کار میافتد. همه تازه لو سلم دلالتها على ثبوت لولاه، یعنی تازه اگه ما بپذیریم که اون ادله در سر جای خودش چیه، قابلیت دارد که اثبات کند حقیقت شرعیه را، با تطرق این احتمال که اینا در شرایع سابقم وجود داشته است چنانچه آیات قرآن برش دلالت دارد، وقت دیگه اون ادله همه از کار میفته. خب تا اینجا آقای نخشین وضع تعینی و منه قد انقدح حال و دعو الوضع تعینی معهو، میگه اینا که برات گفتم مال وضع تعینی بود، یعنی خود شارع معیناً بیاد وضع را انجام بدهد، حالا یا بالانشاء یا بالاستماع. وقتی وضع تعینی نشد میگه از همین مطلب روشن میشود حال دعوای وضع تعینی. وضع تعینی چه بود؟ وضع تعینی این بود که یک لغتی در یه معنایی وزن داره، ثم اینقدر در معنای دوم چه بشد؟ استعمال بشود. خیلی خوب، که در اثر کثرت استعمال و تکرار استعمال در معنای دوم معنای حقیقی اول چه بماند؟ محجور بماند و همواره معنای چی به ذهن خطور کند؟ معنای دوم به ذهن خطور کند. یعنی اون معنای اول دیگه اصلا کسی ذهنش به اون معنای اول نمی رود، همه این دومی به ذهنشون میاد. نتیجه به این میگن وضع تعینی. میگه از این مطالبی که در وضع تعینی برات گفتم مطلب در وضع تعینی هم روشن میشود. چرا؟ چون وضع تعینی باید کثرت استعمال در همین شریعت داشته باشد تا به سر چی برسد؟ تا به اندازه حقیقت برسد، در حالی که در ادیان سابقه و سالفه هم این چه وجود داشته؟ این استعمال وجود داشته و اونجام حمله بر عبادتهای مخصوص می شده است. بنابراین داستان وضع تعینی هم همین گونه است. و معلغز انه خب میگه حالا اصلا بیایید ما قز بسر کنیم، نسبت به چی؟ چشم ببوشیم. از چی؟ از این احتمال، از این احتمال که در ادیان سابقه هم این الفاظ عبادات در عبادات مخصوصه استعمال می شده است. میگه معل قز اصلا بیا احتمال بذار کنار. خب یعنی اصلا ما با ادیان سابقه کاری نداریم و این احتمال را چشم پوشی میکنیم که این الفاظ در ادیان سابقه هم در این حقایق شرعیه، در این معانی شرعیه استعمال شده است. فل انصافو، این حالا حرف آخر آقای آخو که میرد سراغ انصاف. که انصاف ان منع حصولهی ان منع حصولهی فی زمان الشارع فی لسانهی و لسان تابعیه مکابرتون. اگر انصاف این است بخواهی منع کنی این وضع دوم، یعنی استعمال به نحو حقیقت در معانی چی؟ در معانی عبادات مخصوص، اگر بخواهی این رو معنی کنی در زمان شارع، خب که در زمان شارع چنین وضع دومی وجود نداشته است، فی لسانهی چه در زبان خود شارع و لسان تابعیه. این لسان تابعیه را هم که آورد خراب کرد و همچنین زبان پیروان شارع. درست شد؟ اگه میگفت زبان شاره میشد حقیقت شرعیه، و لسان تابعیه و زبان اونایی که تابع شارع هن. خب و زبان اونایی که تابع شارع هن. اگر بخواهی بگویی این وضع دوم وجود ندارد، این مکابره است، یعنی داری زورگویی میکنی. دوباره یه نعم میزنه استدراک. نعم حصوله فی خصوص لسانه ممنوع. بله خصوص این وضع دوم در زبان خود شاره چه؟ ممنوع، اثبات نمیشه، من میشد ازش. لیکن در زبان تابعی چرا؟ این وضع وجود داره. خب این دیگه حقیقت شرعیه نمیشد، میشه چی؟ حقیقت متشرعه، چون تابعینه چی؟ تابعین شاره میشن متشرعه. بنابراین در نزد متشرعه این حقیقت هست؟ بله بلا اشکال. وقتی متشرعه میگن نماز، کسی متذکر دعا نمیشن، درسته؟ یعنی هیچ وقت یه آدم متدین نمیگد شما صلات کمیلتان را خوانده اید؟ میگه؟ نه، میگه دعای کمیلتو خوندی، ولی میگه نمازتو خوندی یا نه، یعنی عبادت مخصوص. پس در زبان متشرعه قطعا اینا حقیقته، گیری درش نیست، لیکن بحث در حقیقت شرعیه است که آیا در زبان شارع این وضع دوم تحقق پیدا کرده یا نه. آقای آخوند میگه نعم فی حصولهی، حصول این وضع دوم، فی خصوص لسانهی، یعنی در خصوص لسان شارع ممنوعن. چنین؟ بله، وضعی در زبان شارع را نمیشد اثبات کرد، اما در لسان تابعین شارع، خب تابعین شارع میشن متشرعه، بنابراین حقیقت میشه حقیقت متشرعه، لا حقیقت شرعیت. بله بله، این فرمایش شما دال بر حقیقت شرعیه است ولی جواب داره. خب این چون اینجا استعمال لفظ است بالقرینه، ما اصلا پیدا نمی کنیم. آقای آخوندی گوش نکردی؟ من کفایه خوندم، متن دقیقیه، آخونده. خب ابتدا گفت اگر کسی ادعای قطع کند به این مطلب، ادعای قطع به وجود حقیقت شرعیه گزافه نیست. مطلب ها اینقدر بالا پایین انداخت که در آخر مطلب می فرماید حصوله فی خصوص لسان الشارع ممنوع خیر، ثابت نشده است در زبان شارع، یعنی ما حقیقت شرعیه نداریم، اونی که وجود دارد حقیقت متشرع است. این فرمایش آقای آخوند. چه باید بگوییم؟ انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.